ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از تحولات مهم در منطقه خاورمیانه در آستانه سفر هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهیم گفت. از پایان بمباران مواضع سیهای یمن از سوی آمریکا آنچنان که دونالد ترامپ درباره‌اش گفته خواهید شنید و همچنین از نگرانی جهانی از تشدید تنش‌ها بین هند و پاکستان، دو همسایه دارای قدرت هسته‌ای. اما پیش از این همه ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارم سیاوش سعادتیان و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
بعد از ظهر شما بخیر. پاکستان اعلام کرد که در حملات هند به نقاطی در این کشور دست کم 26 نفر کشته شدند. شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، بر پاسخ قاطع اسلام آباد به این اقدام جنگی تاکید کرد. ارتش هند اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. اما خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگویند هند نقاط غیر نظامی را هدف قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته و به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت بالا گرفت و اکنون به درگیری نظامی کشیده شده است. هند همسایه خود پاکستان را متهم به حمایت از حمله ماه پیش کرده و قول داده بود که پاسخ خواهد داد. پاکستان هر گونه ارتباط با آن حمله را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید گفت امیدوار است که این درگیری خیلی سریع پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حوثی‌های یمن موافقت کردند حمله به کشتی‌ها را متوقف کنند. دونالد ترامپ روز گذشته در کاخ سفید به خبرنگاران گفت حوثی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند. ما این را محترم می‌شماریم و بمباران آنها را متوقف خواهیم کرد. اندکی پس از سخنان آقای ترامپ، بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد که در حال میانجیگری میان آمریکا و حوثی هاست و به گفته او دو طرف توافق کردند یکدیگر را هدف قرار ندهند و حوثی ها پذیرفتند که حمله به کشتی ها را متوقف کنند. حوثی های مورد حمایت ایران هم بدون اشاره مستقیم به توافق گفتند وعده آمریکا برای توقف حملات را در میدان ارزیابی خواهند کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور با جدیت برای آزادی دو تبعی خود که در ایران زندانی هستند تلاش میکند. آقای مکرون این موضع را در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سومین سالگرد زندانی شدن سیسیل کوهلر و شریک زندگی او ژاک پاریس مطرح کرد. خانم کوهلر معلم ادبیات 40 ساله اهل شرق فرانسه و ژاک پاریس که حدود 70 سال دارد در یک سفر به ایران بازداشت شدند. آنها متهم به تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری شدند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس از دستگیری شهروندان ایرانی توسط دستگاه امنیتی بریتانیا ابراز نگرانی کرد. این اولین واکنش وزیر خارجه ایران به اعلام دستگیری و تحقیق از 8 مرد در بریتانیا است که متهم به تحریزی برای یک اقدام تروریستی شدند. بریتانیا دستگیری این افراد در روز یکشنبه را بزرگترین عملیات ضد تهدید دولتی و ضد تروریسم طی سالهای اخیر خوانده است. عباس عراقچی در واکنش به این موضوع گفته است در صورت اثبات ادعاها مبنی بر سوء رفتار بازداشت شدگان ایران آماده است تا به تحقیقات کمک کند. این در حالی است که سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا نسبت به تهدید فزاینده عاملان وابسته به حکومت ایران هشدار داده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در شبکه ایکس خبر داد که زمان کار ادارات و سازمانهای دولتی از روز شنبه 20 اردیبهشت ساعت 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. فاطمه مهاجرانی توضیح بیشتری در این باره نداد. اوائل اردیبهشت پس از آنکه مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعت کار کارکنان رأی نداد، اعلام شد که دولت میتواند با ابلاغ بخشنامه داخلی ساعت کاری را تغییر دهد. تغییر ساعت کاری تحت تأثیر کمبود انرژی و به طور خاص کسری تولید برق رخ می‌دهد که در سال جاری بسیار زودتر و در ماه دوم فصل بهار آغاز شده است. مراسم رأی‌گیری مخفی برای انتخاب رهبر تازه کاتولیک‌های جهان امروز در واتیکان با حضور بیش از 130 کاردینال آغاز می‌شود. برای انتخاب جانشین پاپ فرانسیس که حدود دو هفته پیش در 88 سالگی درگذشت، ده‌ها کاردینال از دنیای خارج منزوی خواهند شد و در روندی که کسی جز خود حضار از آن اطلاع نخواهند یافت تا زمان بلند شدن دود سفید بر فراز عبادتگاه در واتیکان به روند انتخابات می‌پردازند. در حالی که کاردینال‌ها این هفته گفتند که انتظار یک گرد همایی کوتاه را دارند، احتمالاً حداقل چند دور رأی‌گیری طول خواهد کشید. در قرن گذشته بیش از 3 تا 8 رأی‌گیری برای انتخاب پاپ لازم بوده است.
سیاوش سعادتیان بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در آستانه سفر هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه، این منطقه شاهد تحولاتی مهم است. آتش جنگ تمام عیار اسرائیل در نوار غزه بار دیگر شعله ور می شود و از آن سو واشنگتن از توقف جنگ با حوثی‌ها در یمن می گوید. در تهران و واشنگتن صحبت از برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای پیش رو مطرح است و گمان زنی درباره نتیجه چنین دیداری شدت گرفته است. درباره این تحولات بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه رفت آمد خبر و دیدار در کاخ سفید کم نبود. دفتر رئیس جمهور ایالات متحده ابتدا میزبان نخست وزیر کانادا بود که بسیاری انتظار حاشیه‌های زیادی از آن دیدار داشتند، اما این گفتگو دوستانه انجام شد. ساعتی بعد دونالد ترامپ در مراسم سوگند رسمی استیو ویتکوف نماینده ویژه‌اش در خاورمیانه شرکت کرد، مقامی که در روزهای اخیر بسیار مورد حمله منتقدانی بود که می‌گفتند او صلاحیت پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک سطح بالا در زمینه جنگ اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل در نوار غزه را ندارد. اما آقای ترامپ در مراسم سوگند او کارنامه استیو ویتکوف را ستود و گفت او یکی از بهترین مذاکره کنندگان است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آنچه که اون موفقیت‌های بسیار عالی خواند، از توقف حملات علیه شبه نظامیان حوثی در یمن خبر داد، تنها ساعتی پس از حمله بزرگ اسرائیل به فرودگاه صنعا. آقای ترامپ اعلام کرد که حوثی‌ها نمی‌خواهند مبارزه کنند و آمریکا هم تصمیم گرفته حمله را متوقف کند. حملات آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها بعد از آن آغاز شد و در دوران ترامپ شدت گرفت که این گروه که کنترل بخشی از یمن را در اختیار دارد، به حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را هدف قرار می‌داد و این مسیر مهم دریایی برای تجارت جهانی را با اختلال جدی مواجه کرد. هنوز جزئیات دقیق مذاکرات با حوثی‌ها که استیو ویتکوف آن را پیش می‌برده مشخص نیست، اما وزیر خارجه عمان اعلام کرده که این کشور در این زمینه میانجیگری کرده بوده است. امواج میدیا که اخبار خاورمیانه را پوشش می‌دهد نیز به نقل از یک مقام ایرانی از نقش‌آفرینی تهران در این زمینه خبر داده است. در چنین فضایی دونالد ترامپ روز سه‌شنبه باز هم درباره مذاکره با ایران مورد سوال قرار گرفت که او گفت این لحظه مهمترین برای تاریخ ایران است. For their country, this is a very important time for Iran. This is the most important time in the history of Iran for Iran. آقای ترامپ در این سخنان بار دیگر ابراز امیدواری کرد که تهران تصمیم درست را بگیرد، چرا که او بسیار علاقمند به دستیابی به یک پیمان صلح قوی است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هدف از چنین توافقی را دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد و گفت می‌خواهد ایران کشوری موفق و ثروتمند باشد. دونالد ترامپ که هفته آینده راهی خاورمیانه می شود، قرار است به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند و روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار نیست در اسرائیل توقفی داشته باشد و در زمانی دیگر به این کشور خواهد رفت. او در این حال به خبرنگاران وعده داد که پیش از انجام این سفر خبر بسیار مهمی را اعلام خواهد کرد که به گفته او جهان را تکان خواهد داد و برای آمریکا و مردمش بسیار خوب خواهد بود. او تنها به این نکته که این خبر درباره موضوع تعرفه‌ها نیست اکتفا کرده و از همین رو فضا را برای گمانه‌زنی‌های بسیار گشوده است که این خبر مهم چه خواهد بود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما در همین راستا، یعنی سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بیشتر درباره این مطلب خواهید شنید. تصمیم گروه حوثی‌های یمن هم در همین حال برای توقف جنگیدن منتشر شده. گزارش‌هایی در این باره رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم اعلام کرده که حوثی‌ها تعهد دادند که حمله به کشتی‌ها در مسیرهای راهبردی دریایی را متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، در پی این تحول کشورش البته بمباران حوثی‌ها را پایان می‌دهد. در گفتگویی که با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داشتم، نخست از او پرسیدم که چه روندی به توافق اخیر میان آمریکا و گروه حوثی‌های یمن انجامید.
ظاهراً چندین عامل مؤثر بوده. اولاً میانجیگری کشور عمان مؤثر بوده، چون به هر حال کشور عمان هم متأثر از این فعالیت‌های حوثی‌ها. عمان تنها کشوری است که در کنار عربستان سعودی مرز زمینی داره با یمن و همسایه این حوثی‌ها هست و نماینده‌های حوثی‌ها هم در مسقط حضور دارن و هر وقت میخوان مذاکره‌ای بکنن یا صحبتی بکنن به عمان میرن. این اولا. دوم این که آقای ترامپ احتیاج به یک پیروزی داره، همینطور که میدونی یه شومن هست و احتیاج داره که بگه من پیروز شدم. ظاهرا حوثی‌ها هم با این آتش بس، حالا نامشو بذاریم، توافق دارن، چون در حقیقت بر اثر حملات متعددی که آمریکا از 13 مارس تا به امروز یا تا دیروز در حقیقت هر روز چندین بار به پایگاه‌های حوثی‌ها حمله کردن، عملاً امکانات نظامی رو از حوثی‌ها گرفتن. علاوه بر این حملات اسرائیل خیلی تخریب کننده بوده برای حوثی‌ها، چون در حقیقت هم بندر حدیده رو از بین بردن، هم فرودگاه صنعا رو از بین بردن. بندر حدیده تنها مفر یا منفذی است که از اونجا برای حوثی‌ها کمک‌های نظامی، کمک‌های غذایی و غیره می‌رسیده. به این ترتیب حوثی‌ها هم در حقیقت مجبور به توافق بودن. گرچه من که مراجعه کردم به وبسایت المسیره و خبرگزاری سبا که مال حوثی‌ها هست، اونجا اعلام نکردن که ما هم پذیرفتیم، ولی به اصطلاح رد هم نکردن حرف آقای ترامپ رو، ولی تبلیغاتی گفتن که ما فسابق ما پشت غزه و حماس خواهیم ایستاد. چنین به نظر میرسه که این توافق انجام گرفته، ولی در حقیقت هنوز به نفع حوثی‌ها نیست عملا صراحتا اعلام بکنن که ما چنین توافقی رو کردیم.
نقل قولی هست از آقای ترامپ که اگر حوثی‌ها به اهداف اسرائیلی حمله کنند، شما واکنش نشان خواهید داد که از رئیس جمهور آمریکا نقل شده که خیر. این غیبت اسرائیل یا عدم اشاره به اسرائیل در این توافق به چه معنایی هست؟
ظاهراً این تصمیم بدون اطلاع اسرائیل انجام گرفته، تصمیمی که آقای ترامپ اعلام کرده و اسرائیلی‌ها هم اینجوری که از وسایل ارتباط جمعی اسرائیل برمیاد و در حقیقت برشون تعجب انگیز بوده یا یک بار این خبر رو شنیدن، به خصوص این که دست اسرائیل رو هم بسته تا حدودی، چون اسرائیل، چون نتانیاهو قبلا اعلام کرده بود بعد از اون حمله موشکی حوثی‌ها که ما چندین بار حمله خواهیم کرد، یعنی الان با این موضعی که اعلام کرده اسرائیل تنها میمونه عملا، یعنی این تنها باید حمله بکنه و در حقیقت مسئله رو به اسرائیل واگذار کرده اگر که میخواهد حمله بکند یا نمیخواهد حمله بکند. این است که اسرائیل هم با این توافقی که انجام گرفته ظاهرا در پشت پرده شاید لازم نبینه دیگه حمله بکنه به حوثی‌ها، چون حوثی‌ها واقعا این توان رو ندارن دیگه، هم تمام زیربناهاشون رو از بین رفته، تمام انبارهای تسلیحاتشون از بین رفته، خود اونها هم از نظر عقلی اگر نگاه کنیم بیمیل نیستن که این آتش بس صورت بگیره. حمله ای را هم که اخیراً به اون راکت انجام شد به فرودگاه تل‌آویو، در حقیقت از موشک‌های قاچاقی که این اواخر به حوثی‌ها رسیده ظاهراً بوده، چون خود حوثی‌ها دیگه امکان عجیبی ندارن که بتونن حمله نظامی بکنن. به هر حال دست اسرائیل یه جوری خالی مونده الان. باید ببینیم که اگر حوثی‌ها دست به عملی بزنن، شک نداشته باشید که اسرائیلی‌ها صرف نظر از اینکه آمریکا چه کار خواهند کرد به حملاتشون ادامه خواهند، ولی الان ظاهراً اولویت اسرائیل نیست که به حملاتش به حوثی‌ها ادامه بده.
ایران چه نقش احتمالی بازی کرده در رسیدن به این توافق؟
احتمالاً جمهوری اسلامی از عمان خواسته که چنین واسطه‌گیری بکنه، چون به ضرر جمهوری اسلامی، حالا جمهوری اسلامی نه به طور کلی چون جناح‌های مختلفی داره، ولی به ضرر اون کسانی است که در پی یا به ضرر شخص خامنه‌ای است که در پی توافقی با ترامپ هست. و این کار حوثی‌ها عملاً مانعی شده بود بر سر راه توافق‌ها. ظاهراً جمهوری اسلامی هم با رابطه خوبی که با عمان داره به عمان فشار آورده که چنین واسطه‌گری رو بکنه، و تعجب آور هم نیست که بلافاصله میشنویم که موعد بعدی مذاکرات اتمی ایران هم قرار هست در آخر هفته آینده انجام بگیره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب، همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش بعدی، در واقع گفتگوی بعدی، اجازه بدید که یادآوری بکنم که ممکنه که در روزها و هفته‌های پیش متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه‌های رادیو فردا شده باشید. امیدواریم که هر چه زودتر این روند به روند عادی و پیشین برنامه‌های رادیو فردا برگرده. در همین حال می‌دونید که همیشه می‌تونید تازه‌ترین خبرها رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، به نشانی radiofarda.com، جایی که همینک تیتر یک سایت اختصاص داره به پاکستان و تنش‌های این کشور با هند. تیتر این هست: پاکستان میگوید در عملیات نظامی هند علیه این کشور دست کم 26 تن کشته شدند. میتونید جزئیات این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مطالعه بکنید. آنطور که کرملین گزارش داده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان خواستار یک توافق هسته‌ای منصفانه بین ایران و آمریکا شد. آقای پوتین همچنین آمادگی مسکو را برای کمک به پیشبرد مذاکرات اعلام کرده است. در این باره همکارم حمید فاطمی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از او پرسیده که به نظر او منظور پوتین از توافق هسته‌ای منصفانه چه میتواند باشد؟
اصلا که به نظر من خب آقای پوتین و کشور روسیه زینف هستند در اینکه روابط ایران با امریکا بهبود پیدا بکنه، به خاطر اینکه خب پوتین میتونه از این به عنوان یک امتیازی در مذاکراتش با امریکا برای حل مسئله بحران اوکراین استفاده بکنه و نذاره که اونقدر روش فشار بیاد، و همچنین اینکه میدونه که تنها کشوری است که احتمالاً اگر ایران حاضر بشه تن به یک سازشی بده، تنها کشوری است که توانایی رو داره که اورانیوم غنی شده ایران رو بخواد بپذیره و ایران هم حاضر باشه که این اورانیوم رو به اونجا بفرسته. بنابراین فکر میکنم تلفن ایشون و احتمالاً فشاری که در پشت پرده دارن به تهران میارن که سختگیری خیلی زیادی در مذاکرات اتمی نکنه، رو باید در این بابت از این دیدگاه نگاهش کرد.
آقای بروجردی، اخیراً روسیه اعلام کرده بود که حاضر نیست اورانیوم غنی شده ایران رو بپذیره. اینو چگونه میشود توجیه کرد؟
ببینید، واقعیتش اینه که فکر میکنم که راهی دیگه وجود نداره. یعنی تا به حال تمام اون فرمول‌هایی که مطرح شده بابت این بوده نزدیکی جغرافیایی ایران به به روسیه، روابط خوبی که این دوتا کشور با هم دارن. روسا رو به عنوان تنها کشوری مطرح کرده که ایران حاضر باشه یک چنین چیزی رو قبول بکنه. من فکر میکنم که به هر حال واقعیتش این است که الان نه تنها ایران و امریکا، بلکه کشورهای دیگه مانند روسیه، چین و غیره که اونها هم به یه شکلی نقشی در این مذاکرات دارن یا خواهند داشت، دارن هر کدوم سعی میکنن از این دیپلماسی عمومی در صحنه عمومی مسائل رو مطرح کردن بابت فشار گذاشتن روی طرفین مذاکره اصلی که ایران و امریکا باشن استفاده بکنن، و خیلی جدی‌تر از این نباید مسئله رو نگاه کرد.
یعنی این که روسیه میگوید اورانیوم های غنی شده ایران رو نمیپذیره، احتمالاً به نظر شما برای فشار آوردن بر ایران هست؟
بله، من فکر میکنم دقیقا این کار رو دارن میکنن که تهران رو ترغیب بکنن که تن بده به یک توافقی. چون ببینید واقعیتش این است که هر توافقی بخواد صورت بگیره به نظر من یک خارج از چارچوب شبیه با اون برجام نیست. همون نوع بدوبستان هایی که در برجام بوده خواهد بود، فقط به روز خواهد شد با شرایطی که در این 10 سال پیش اتفاق افتاده، ولی چارچوب همون مسئله هست. و بنابراین حرفایی که مثلا آقای روبیو داره میزنه راجع به اینکه ایران اصلا باید اورانیوم رو وارد بکنه و فلان، خب میدونیم مثل همون 11 پوینتی که آقای پومپئو راجع بهش اصرار می‌ورزید، اون به جایی نرسید، این هم به جایی نخواهد رسید، چون ایران اگرچه تضعیف شده با اتفاقاتی که افتاده، ولی در شرایط زانو زدن نیست به هیچ شک به نظر من. بنابراین اینا یک مقدار موضع‌گیری های علنی هست که طرف مقابل رو شما تحت فشار بذاری که امتیازات بیشتری در میز مذاکره بدن.
خبرگزاری های ایران گفتن که پوتین در این مکالمه تلفنی گفته است ما حاضریم کمک های فنی بکنیم برای حل این مسئله، در صورتی که در خبری که از کرملین اومده این بخش وجود نداره. شما فکر میکنید چه کمک فنی روسیه میتونه تو این مذاکرات انجام بده و آیا میخواد اصلا وارد بشه به مذاکرات، یا اینکه همینجور از دور دستی بر آتش داشته باشه و نه اینکه مستقیم دخالت بکنه؟
خب واقعا بستگی داره که اون فرمول توافق چی باشه. برای مثال اگر مسئله همین فرستادن اورانیوم غنی شده باشه، خب روسا میتونن در ارسال این مسئله اون کمک‌های فنی رو بکنن، و الان هم دیدیم در آتش سوزی بندر عباس مثلا هواپیماهای مخصوص خودشون رو برای این کار فرستادن. بنابراین این روابط رو دارن، این امکانات رو دارن، میتونن این کار رو انجام بدن. ولی اینکه آیا واقعا میخوان درگیر جدی مذاکرات بشن، نه من فکر نمی کنم. فکر می کنم به نفع اونا هست که از بیرون گود بشینن، و ولی دو طرف مشخص باشه براشون که روس‌ها یه نقش مهمی این وسط دارن، کما اینکه چینی ها نقش مهمی دارن با در نظر گرفتن اینکه بیش از 80% نفت ایران رو میخرن. هر توافقی به خاطر مسئله تحریم ها خب چینی ها رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، ولی درگیر مذاکره به شکل مستقیم فکر نمی کنم بخوام بشن.
گفتگوی حمید فاطمی بود با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تنش‌های دیرینه میان هند و پاکستان بر سر کشمیر بار دیگر با حمله مرگبار به گردشگران و حملات هوایی متقابل شعله‌ور شده، وضعیتی که با تبادل اتهام‌ها و اقدامات تلافی جویانه نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش درگیری را افزایش داده. مدینا خورشیدیان.
دو هفته پس از حمله مرگبار گروه‌های مسلح به گردشگران در پاهالگام کشمیر تحت اداره هند که به کشته شدن 25 هندی و یک تبعه نپالی انجامید، هند حملاتی هوایی با عنوان عملیات سیندور به 9 هدف در پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام داد. وزارت دفاع هند اعلام کرد این اهداف زیرساخت‌های تروریستی بودند که حمله هفته گذشته در آنها برنامه‌ریزی و هدایت شده و هیچ مرکز نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است.
On dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across.
اما وزیر دفاع پاکستان میگوید حملات به مناطق غیر نظامی صورت گرفته و ادعای هند مبنی بر هدف قرار دادن اردوگاه‌های تروریستی کذب است. پاکستان این حملات را بی دلیل خوانده و گفته در نتیجه آن 26 نفر کشته و 46 نفر زخمی شدند.
Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured.
به گفته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این اقدام شنیع تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند. ارتش پاکستان همچنین از سرنگونی 5 هواپیمای هندی و 1 پهپاد خبر داده است. هند هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده. هند نیز از کشته شدن دست کم 7 غیر نظامی در حملات توپخانه پاکستان به کشمیر تحت کنترل هند خبر داده است. این تنش‌ها در پی یکی از مرگبارترین حملات به غیر نظامیان در کشمیر هند در 2 دهه اخیر رخ داده که به گفته شاهدان مهاجمان مردان هندو را هدف قرار می‌دادند. در حالی که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، هند ادعا کرده 2 تن از مهاجمان پاکستانی بودند و دولت دهلی نو اسلام آباد را به حمایت از شبه نظامیان متهم کرده، اتهامی که پاکستان رد کرده و هر گونه نقش در حمله را منکر شده است. در 2 هفته گذشته 2 کشور اقدامات تلافی جویانه ای چون اخراج دیپلمات‌ها، تعلیق ویزاها و بستن گذرگاه‌های مرزی انجام دادند. حمله مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند تنش میان این 2 کشور را که هر 2 مدعی مالکیت کامل منطقه کشمیر هستند دوباره شعله بر کرده است. از زمان تقسیم هند در 1947 تنها بخش‌هایی از کشمیر در کنترل هر کشور قرار دارد و تاکنون 2 جنگ بر سر آن در گرفته است. در سال‌های اخیر حملات شبه نظامیان عامل اصلی تنش‌ها بودند. اگرچه این تحرکات هنوز به جنگی تمام عیار نینجامیدند، اما نگرانی جهانی از تشدید تنش‌ها میان 2 کشور هسته‌ای همچنان بالاست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار حداکثر خیشتنداری شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا نیز ابراز امیدواری کرده که این درگیری بسیار سریع پایان یابد.
ملینا خورشیدیان بود. محدودیت‌های سنی شبکه‌های اجتماعی برای محافظت از نوجوانان وارد مرحله تازه‌ای شده. از شهرام ابراهیمی بشنوید.
نوجوانانی که با انگشت جهان را بالا و پایین می‌کنند و در تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب شاید ساعت‌ها و بدون توجه به گذر زمان غرق می‌شوند و حالا در گوشه و کنار دنیا صدای تازه بلند شده است. وقت آن رسیده که نوجوانان را از بالا و پایین کردن صفحه‌های نمایش متوقف کنیم. به تازگی اندونزی اعلام کرده در حال بررسی وضع محدودیت‌های تازه برای نوجوانان زیر 16 سال در فضای مجازی است. محدودیت‌هایی که ممکن است شامل الزام ثبت نام با کارت ملی دیجیتال یا رضایت والدین برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی باشد. این تصمیم واکنشی به نگرانی‌ها از افزایش افسردگی، استراب و محتوای مضر در میان کاربران نوجوان است. پیش از آن برخی ایالت‌های آمریکا مثل ایالت نیویورک طرح‌هایی را معرفی کرده بودند که دسترسی نوجوانان به الگوریتم‌های پیشنهادی را محدود می‌کنند. شرکت‌های مانند متا، تیک تاک و یوتیوب باید در صورت تصویب این گونه قوانین پیش از نمایش محتوای هدفمند به نوجوانان رضایت والدین را جلب کنند. فرانسه هم قانونی دارد که افراد زیر 15 سال تنها با اجازه والدین می توانند وارد پلتفرم‌های اجتماعی شوند. طرح‌های مشابه در استرالیا و برخی ایالت‌های هند نیز در دستور بررسی است. اما چه چیزی پشت این موج جهانی است؟ پژوهشگران بارها هشدار دادند استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی توسط نوجوانان آنها را با خطر اختلال خواب، افت تمرکز و افسردگی مواجه می‌کند و یا حتی می‌تواند با شکل‌گیری تصویر نادرست از بدنشان در ارتباط مستقیم باشد. طبق مطالعه‌ای که در نشریه پزشکی اطفال انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، نوجوانانی که بیش از 3 ساعت در روز از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، 2 برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی هستند. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه کرده نوجوانان زیر 16 سال نباید بیش از 2 ساعت در روز در معرض صفحه‌های دیجیتال باشند و باید توجه داشت که کودکان را از تماشای محتوای بی‌پایان و بعضن خطرناک منع کنیم. برخی متخصصان میگویند الگوریتم‌ها مثل تله‌ای هوشمند عمل می‌کنند. نوجوانان را در دایره‌ای از محتواهای تکراری، مضر و افراطی گرفتار می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به رژیم‌های سخت و استانداردهای غیرواقعی زیبایی و یا محتوای خشونت‌بار و همچنین خودآزاری اشاره کرد. با این حال منتقدانی هم هستند که میگویند قانونگذاری کافی نیست. نوجوانان راه‌های دور زدن این محدودیت‌ها را خوب بلد هستند. پس میتوان با آموزش سواد رسانه‌ای و همراهی والدین و همچنین باز تعریف رابطه با فضای مجازی نوجوانان را نسبت به خطر استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی آگاه کرد.
شهرام ابراهیمی بود. و بدین ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.